اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه هفتم ماه آگوست پیشکش میکنم. رئیس جمهور ترامپ میگه هر کسی که با ایران تعامل تجارتی و اقتصادی داشته باشه با ایالات متحده نمیتونه روابط تجارتی و اقتصادی داشته باشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با برخی رهبران و مقامهای احزاب سیاسی در مورد احتمال آتش بس با طالبان در جریان روزهای عید قربان صحبت کرده و گفته است که حکومت روی برقراری آتش بس با طالبان کار میکند. رئیس جمهور غنی همچنین شایعات در مورد عقب نشینی نیروهای امنیتی از برخی مناطق افغانستان را به اساس خوانده و گفته است که دولت پالیسی ایجاد ساحات امن را برای طالبان در نظر ندارد. این در حال است که برخی رسانه‌ها گزارش دادند که حکومت افغانستان می‌خواهد تا نیروهای امنیتی افغان را از برخی مناطق دوردست این کشور فرا خوانده و ساحات امن را برای گروه طالبان ایجاد کند. مأموریت حمایت قاطع ناتو گفته است که کشته شدن چندین منصوب پلیس محلی افغان را که ادعا می‌شود در حمله هوایی نظامیان آمریکایی کشته شدند پیگرد می‌کند. مقام های امنیتی افغان تایید کردند که در جریان نبرد شدید میان سربازان افغان و طالبان در ولسوالی از رأی ولایت لوگر، تیاره های جنگی امریکایی به کمک سربازان افغان شتافت، اما اشتباهاً یکی از موازی پلیس محلی را نیز نشانه گرفت که سبب کشته شدن کم از کم 9 منصوب پلیس محلی و زخمی شدن 14 پلیس دیگر شد. مأموریت حمایت قاطع ناتو گفته است که قوای امریکایی حملات هوایی را به دفاع از قوای افغان انجام داده، اما از تلفات ناشی از آن جزئیات ارائه نکرده است. در اعلامیه ناتو آمده که ادعا در مورد تلفات این رویداد بررسی خواهد شد. مقام های محلی در ولایت لوگر گفتند که حملات گروه طالبان و بمباردمان قوای خارجی در ولسوالی از رأی لوگر به شمول 2 غیر نظامی 32 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید هر کسی که با ایران معامله تجارتی و اقتصادی داشته باشد نمیتواند با ایالات متحده این معاملات را داشته باشد. در پی خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، اولین رشته تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران امروز سه‌شنبه سر گرفته شد. رئیس جمهور ترامپ ساعت پیش در توییتر خود نوشت که این زننده‌ترین تحریم‌هایی است که تا حال وضع شده و در ماه نوامبر این تحریم‌ها به درجه دیگر افزایش خواهد یافت. ممانعت از فروش دلار آمریکایی به ایران، نهی معاملات خرید یا فروش ریال ایرانی، ممانعت از تجارت با ایران در ازای طلا یا دیگر فلزات گرانبها، ممنوعیت بر فروش عرضه و تامین سنگ گرافیت و فلزات مثل آلومینیوم و فولاد و وضع محدودیت شدید بر صنعت موترسازی ایران شامل تحریم‌هایی است که امروز اثر گرفته شد. صادرات نفت ایالات متحده به هند افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که قرار است شرکت‌های نفت هند در ماه جاری میلادی 9.94 میلیون بیرل نفت از ایالات متحده خریداری کند که تقریباً حدود 319 هزار بیرل در روز می‌شود. این در حالی است که تورید نفت ایالات متحده توسط هند در ماه جولای به 119 هزار بیرل در روز می‌رسید. صادرات نفت ایالات متحده به هند در حال افزایش یافته است که با تشدید اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ، چین بر تورید نفت آمریکایی تا 25% تعرفه وضع کرده و همچنان وضع مجدد تعذیرات اقتصادی آمریکا بر ایران کشورهای جهان را از خریداری نفت ایران دلسرد کرده است.
سازمان عفو بین الملل از ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا خواستار انجام تحقیقات در مورد حملات هوایی شد که در جریان عملیات بیرون راندن جنگجویان داعش از شهر رقه در سوریه منجر به کشتار غیر نظامیان شده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر امروز گفت اینکه این ائتلاف ماه گذشته میلادی اعتراف کرد که 78 غیر نظامی بیشتر را در مقایسه با گزارش نشر شده سال 2017 در رقه کشته است، نشان دهنده یک بخش کوچکی از کشتار غیر نظامیان سوری توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده می باشد. سازمان عفو بین الملل می گوید که صدها غیر نظامی در اثر حملات هوایی این ائتلاف در رقه کشته شده و این ائتلاف رقم تلفات غیر نظامیان سوری را کمتر گزارش می دهد. دو جنگجوی حماس توسط اردوی اسرائیل در باریکه غزه کشته شد. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه‌ای گفت که بالای سربازان این کشور در نزدیکی شمال باریکه غزه با فیر گلوله حمله شد که در واکنش به این حمله اردوی اسرائیل محلی را که از آنجا حمله انجام شده بود با تانک هدف قرار داد. این در حال است که ملل متحد و مصر تلاش دارند تا یک آتش بس دراز مدت را بین اسرائیل و حماس برقرار کنند تا از موج خشونت‌های اخیر که در 4 ماه گذشته افزایش یافته کاسته شود. در 4 ماه اخیر کم از کم 158 مظاهره کننده فلسطینی در جریان اعتراضات هفتوار فلسطینیان در مرز باریکه غزه با اسرائیل توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. کره شمالی یک شهروند کره جنوبی را از حبس رها کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنویم.
این شهروند کره جنوبی که یک مرد 34 ساله است، در ماه گذشته میلادی به گونه غیر قانونی با عبور از مرز وارد خاک کره شمالی شده بود. کره جنوبی ضمن اینکه رهایی این شهروندش را یک علامت مثبت در روابط با همسایه شمالی خود خواند، خواستار رهایی 6 شهروند دیگر آن کشور توسط کره شمالی شد. کره شمالی در ماه می 3 آمریکایی را از بند رها کرد، آنچه که بسیاری آن را حسن نیت این کشور به خاطر زمینه‌سازی ملاقات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلقی کردند.
شما صدای ما را از واشنگتن از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس ملی اسپانیا 7 نفر را به زن قاچاق صدها مهاجر بدون سند قانونی به فرانسه بازداشت کرد. پلیس اروپا یا یوروپول امروز گفت که گمان می رود این باند حدود 300 مهاجر را از کشورهای افریقایی فرانسوی زبان به شمال اسپانیا و سپس از آنجا به فرانسه قاچاق کرده باشد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که امسال حدود 24,000 مهاجر و پناهجو از طریق بحر وارد اسپانیا شد که در مقایسه با سال گذشته 3 برابر بیشتر است. این اداره ملل متحد افزود که در ماه‌های اخیر اسپانیا با یکی از مقاصد مهم برای مهاجرانی که از طریق آب‌های مدیترانه وارد اروپا می‌شوند مبدل شده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام‌های امنیتی افغان تایید کردند که در جریان جنگ شدید میان سربازان افغان و طالبان در ولسوالی ازره ولایت لوگر جنگنده‌های آمریکایی به کمک سربازان افغان شتافتند، اما اشتباهاً یکی از مواضع پلیس محلی را نشانه گرفتند که در نتیجه منجر به کشته شدن کم از کم 9 منصوب پلیس و 14 منصوب پلیس شد. جزئیات بیشتر از آقای متیولله سرور خبرنگار آزاد میشنویم که همین لحظه در خط تلفن هستن. سلام آقای سرور، خوش آمدین به برنامه. اگر لطف کنین آخرین یافته ها و آخرین تحولات در مورد این رویداد ارائه بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دستاندرکاران رادیو آشنا صدای آمریکا و خدمت شنوندگان شما. خب تا این لحظات معلومات را که ما به دست خود داریم، وزارت امور داخلی کشور تایید کردند که در عملیات نیروهای حمایت قاطع بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی افغان 9 پلیس جان باخته و همچنان 14 تن دیگر که از پلیس محلی می باشند و پلیس ملی شامل از اینا هم هست زخم برداشتند. تا آخر نیروهای امنیتی در ولایت لوگر این عملیات نیروهای حمایت خاطر را تایید نمی‌کردند، اما امروز همین اکنون رسماً وزارت داخله و وزارت دفاع ملی کشور این مسئله را تایید کردند. در ضمن معلومات هایی را که از شورای ولایتی لوگر و همچنان مقام ولایت لوای چهارم اردوی ملی قماندانی امنی ولایت لوگر ما تا کنون به دست داریم، در حدود 30 تن از افراد مسلح طالبان در عملیات ها کشته شدند از دیشب تا کنون، و شورای ولایتی لوگر میگن که در حدود 50 تن فعلا کشته و زخمی موجود است که از دیشب تا کنون این تلفات وارد گردیده است.
جناب آقای سرور، مسئلت میخوایم بپرسم، آیا این ناحیه محل است که از چندی به این طرف، یعنی یک سلسله عملیات از مدت به این طرف به خاطر نارامی ها و یا حضور طالبان در جریان است، و ای که صرفا در این اواخر فقط از دیشب رقمی که شما گفتین این حملات آغاز شده؟
خب ولسوالی اثر یکی از ناامنترین ولسوالی های ولایت لوگر خوانده میشه که سرحد با پارچنار پاکستان و همچنان حصارک ننگرهار و شهر نو پکتیا داره، و در طول 17 سال مقامات مرکزی و یا هم مقامات امنیتی محلی در ولایت لوگر به این ولسوالی توجه نکردن. فقط کار اطراف از این ولسوالی در کنترل دولت بود و اکمالات نیروهای امنیتی هم از طریق تیاره می شد. دیگه تمام ولسوالی تحت کنترل طالبا قرار داشت. راهی که بر رفت آمد مردم از شهر پلعلم است تقریبا در 30 کیلومتر است، اما این راه طالبا مسدود کرده بودند در او وقت هم و حال هم مسدود است برای رفت آمد مردم. راه دیگر نیروهای امنیتی که از ولسوالی خاک جبار امتداد یافته به ولسوالی عذر که تقریبا 90 کیلومتر است، دو سال پیش افتتاح کردند که از این راه اکمالات نیروهای امنیتی شود، اما با وجود از اینکه او را هم افتتاح کردند یک سیستمی بود که ناکام شد و چندین بار نیروهای امنیتی در او را تلفات داد، بعد از او را هم بسته شد. فعلا هم در ولسوالی عذر تمام راه ها بسته است و اکمالات نیروهای امنیتی هم از طریق هوا صورت میگیره، و یکی از ناامنترین ولسوالی های ولایت لوگر خوانده میشه.
آیا این حملات نیروهای افغان و حمایت از حملات هوایی حمایت قاطع ناتو منجر به تسخیر این ناحیه شده، یا که این حملات پایان یافته و ناحیه هم کماکان در تصرف طالبان است؟
البته تا جایی که ما از باشنده های محل ولسوالی اغرا معلومات داریم، دیشب ساعت 12 البته حملات گسترده طالبا بالای ولسوالی عذر ولایت لوگر آغاز شد و همچنان بالای پوسته ها، که در این جریان تقریبا 6 پوسته نیروهای امنیتی سقوط داده میشه و اینا پیشروی میکنن به طرف ولسوالی. وقتی به طرف ولسوالی که پیشروی میکنن، نیروهای امنیتی افغان از حمایت قاطع کمک میخوان. در سلسله بعد از اینکه حمایت قاطع به ساحه میرسن و حملات هوایی خود را آغاز میکنن، همین تلفات و نیروهای امنیتی افغان وارد میشه.
تشکر آقای سرور. گزارش مستقیم بود در رابطه به حملات در ولسوالی ارز ولایت لوگر که سبب کشته شدن کم از کم 9 منصوب پلیس و زخمی شدن 14 تن دیگر شد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دوستان عزیز، چنانچه در خبر را هم شنیدین، رئیس جمهور افغانستان با شماری از نمایندگان احزاب دیدار کرده و هم در رابطه با انتخابات اظهارات داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان فرستاده.
در هفته جاری رئیس جمهور غنی مشغول دیدار و ملاقات‌های گسترده با اقشار مختلف جامعه از جمله رهبران احزاب سیاسی، جامعه مدنی، علما، روحانیون و همچنان زنان داشته است که در گذشته‌ها به این گستردگی نبوده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در مورد این نشست‌ها و دیدار وسیع رئیس جمهور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت:
هدفی از جلسات سه چیز است. هدف اساسیش مشوره است که در سه موضوع عمده رئیس صاحب میخواین که همراه اقشار مختلف افغانستان دیدار کنه و مشوره از وارا داشته باشن تا در تصامیم تمام مردم خود شریک بدانن و تصامیم به اساس اجماع کلی باشه، چون موضوعات ملی است.
با موجب معلومات آقای چخانسوری، سه موضوع عمده که رئیس جمهور با اقشار مختلف ملت به مشوره نشسته است عبارتن از مسئله انتخابات، پروسه صلح و آتش بس و روند اصلاحات در ادارات ملکی و نظامی است. رئیس جمهور امروز فرمان 4 ماده‌ای را در مورد عدم مداخله مقامات و کارمندان نهادهای دولتی در مورد انتخابات صادر کرده است که مطابق این فرمان مقامات، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی هم از ادارات ملکی و نظامی، اعضای شورای ملی، قضات و منصوبین ستر محکمه مکلفند تا از مداخله در روند انتخابات خودداری کنند. مطابق این فرمان انتقال اصلا به مراکز ثبت نام رای دهندگان، محلات رای دهی و مراکز شمارش آرا جدا ممنوع است و نیروهای امنیتی دفاعی اجازه ندارند خودسرانه به مراکز ثبت نام رای دهندگان و مراکز رای گیری و شمارش آرا داخل شوند، ولی مکلفند تا امنیت کارمندان دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی و همچنین مراکز رای دهندگان و محلات رای دهی و مراکز شمارش آرا را تامین کنند. سخنگوی رئیس جمهور یک بخش دیگر از فرمان را که در مورد استفاده از منابع و امکانات دولتی بود چنین قرائت کرد:
مقامات، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی نمی توانند از منابع دولتی در روند انتخابات به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد استفاده نمایند.
همچنان وزارت امور داخله مکلف شده است تا تعداد لازمی منصوبین طبقه اوناس پلیس ملی را به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات و تامین مسئولیت آنها در مراکز انتخابات توظیف نماید. اما نهادهای ناظر انتخاباتی این فرمان رئیس جمهور را برای بلند بردن میزان شفافیت یک اقدام خوب میدانند، ولی از عمل شدن فرمان اظهار شک و تردید میکنند. حبیب الرحمن ننگ، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی و نظارت از شفافیت انتخابات، در مورد چنین گفت:
گذشته ها فرمانامینی که از طرف ارکی دفت جمهوری چی در حکومت فعلی چی حکومت های سابق صادر شدن و به شکل کلی جامعه عملی را نپوشیده، و ما امیدوار استم که این فرمان یک جامعه عملی را بپوشه و شفافیت و سلامت انتخابات را تضمین بکنه.
این فرمان رئیس جمهور مبنی بر عدم مداخله مقامات در روند انتخابات در حال صادر شده است که شماری از احزاب سیاسی از مدت ها بدین سو در مورد تقلب و مهندسی شدن انتخابات آینده ابراز نگرانی نموده، یک طرح 3 ماده‌ای را به حکومت تحویل دادند. حکومت بجز یک ماده آن که همان نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات باشد، بقیه 2 طرح دیگر را که استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات و تغییر نظام است از سیستم موجوده رای واحد غیر قابل انتقال یا SNTV به سیستم انتخابات مختلط و تناسبی مورد قبول واقع نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بانک جهانی در مورد حفظ دستاوردهای اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی میکند. با بنیاد گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 2.5% پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده. جزئیات بیشتر از سمسم مسیرت میشنویم.
بانک جهانی روز سه‌شنبه گزارش 6 ماهه خیش را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرد. شبهم چهودری، مسئول بانک جهانی در افغانستان، گفت که مشکلات ناشی از روند انتخابات، کاهش اعتماد به کاروبار، خشکسالی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند روند روبرشت اقتصاد افغانستان را در معرض خطر قرار دهد. بر بنیاد گزارش بانک جهانی، افغانستان در سال 2015 میلادی 1.5%، در سال 2016 2.3% و در سال 2017 میلادی 2.7% به گونه سعودی رشد اقتصادی داشته، اما در سال جاری میلادی رشد اقتصادی این کشور 2.5% پیش بینی می شود که کم و بیش 0.2% کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. آقای چودری افزود که در حال حاضر افغانستان و شرکای بین المللی این کشور تلاش می کنند تا دستاوردهای موجود حفظ و روند اشتغال زایی گسترده شود. به گفته آقای چودری، حکومت افغانستان برای حفظ دستاوردها باید زمینه را برای تجارت، سرمایه گذاری و فرصتهای شغلی فراهم سازد.
اجازه بدهید توضیح دهم که ما در حال حاضر جریان اقتصاد را چگونه می بینیم؟ در مورد اقتصاد در سال 2018 می گوییم که 2.5% رشد خواهد داشت، چیزی که نسبتاً کمتر نسبت به رشد اقتصاد در 2017 می باشد.
آقای چودری گفت که رشد اقتصادی سری نیازمند بسیج سرمایه گذاری در صنایع استخراجی، انرژی، مخابرات و مواصلات، اشتغالزایی در سکتور زراعت و تجارت زراعتی است. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2019 میلادی به 2.8% و در سال 2021 میلادی به 3.6% خواهد رسید. مسئول بانک جهانی در افغانستان گفت که بیش از نصف شهروندان این کشور در فقر زندگی می کنند و آنها نمی توانند شاهد از بین رفتن دستاوردهای موجود در عرصه های اقتصادی و انکشافی باشند. حکومت افغانستان نیز گزارش بانک جهانی را تایید می کند. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند انتخابات و خشکسالی روی رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشته است.
افغانستان کشوری هست که سالی که زراعتش خوب بوده، رشد اقتصادیش بیشتر بوده و سالی هم که وضعیت زراعتی نظر به اقلیم و آب و هوا خوب نبوده، رشد اقتصادیش کمک در حقیقت آسیب دیده. اما ما امیدوار هستیم که حداقل بتوانیم در سالهای بعد این رشد اقتصادی مانه با مثباتش و به شکل افزایشیش سالانه داشته باشیم.
همچنان مقامهای بانک جهانی در افغانستان گفتند که هرچند در سالهای اخیر سیستم جمع‌آوری مالیات این کشور بهبود یافته، اما جمع‌آوری مالیات به گونه بتی صورت گرفته است.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید که به صورت زنده پیشکش میشم. شمار از افراد دارای معلولیت در ولایت هرات برای بلند نمودن صدای صلح‌خواهی و متقاعد ساختن گروه طالبان برای پیوستن به پروسه صلح با پای پیاده رای کابل هدف پیش گرفتن. ی افراد گفتند که اونا در جریان چند دهه جنگ در افغانستان آسیب دیدند و درد معلولیت کشیدند و در حال حاضر با یه حرکتشان میخواهند که از معلولیت در بین نسل نو افغانستان جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی تقدیم میکنه.
بعد از کاروان صلح‌خواهان هلمندی، اکنون کاروان صلح‌خواهان دارای معلولیت هراتی سفری دشوار را در پیش گرفتند. سفری زمینی که با عبور از ولایت‌های جنوبی به کابل پایتخت افغانستان ختم می‌شود. اعضای این کاروان 20 نفری میگویند که برای سر دادن صدای صلح‌خواهانه و تغییر ذهنیت افراد درگیر در جنگ و یکجا شدنشان به روند مصالحه ملی، این سفر طولانی و پرخطر را آغاز کردند.
والا دیگه ما جنگ خسته شدیم. ما خود دولت کو میخوایم و طالبان میخوان که بیام دلار بشینن صلح کنن، برکت و کار کسی خوبه با ما.
از همه طرفهای درگیر میخواهیم که از بیشتر دیگه جنگ و بدبختی خونریزی در این کشور بدبخت نشود. هر کسی که طرفدار صلح باشه ما طرفدار از هستیم.
پیام ما اینه که ما به میالت خوب ما این راه طولانی ادامه میدیم. اما مخالفین هم ببینم ان شاء الله بیاری خدا اونا خودنا رحم بدین، میگن این معلولین که اقدام کردن ما 100% اقدام میکنیم خودمی دولت بشینیم.
اعضای کاروان صلح ولایت هرات که همه در جنگ معلول شده اند میگویند که هر یک عضوی از بدنشان را در جریان جنگ‌های اخیر در افغانستان از دست دادند. آنها می‌گویند که دیگر نمی‌خواهند شاهد معلولیت جوانان افغان، خصوصاً نسل نو، در جریان جنگ‌ها و حملات تروریستی باشند.
این طور جنگ مثل ما و ریمایی معلول دیگر کس از سراسر افغانستان نشود مشکل است. و از برادرای طالب هم خواهش می‌کنم با پروسه صلح بپیوندند.
قرار است کاروان صلح‌خواهان معلول هراتی مسافت 1200 کیلومتری هرات تا کابل را برای رساندن صدای صلح بپیماید. همزمان با این حرکت صلح‌خواهانه، صدها باشنده ولایت هرات به شمول علمای دین، جوانان، زنان و بزرگان قومی با برگزاری همایشی حمایت خود از فتوای عالمان جهان اسلام در عربستان سعودی مبنی بر نامشروع بودن جنگ جاری در افغانستان را بیان داشتند.
جنگ از این خاطر مشروعیت نداره که چون رای صلح هست، تمام ملت افغانستان به سوی صلح دست دراز کردند، علما دست دراز کردند.
زمان جنگ مشروعیت دارد که اسلام در خطر باشد، نگه مزامین منا مزایای اسلامی در خطر باشد. اگر کدام چیزی نباشد به یقین که جنگ نتیجه ندارد و خواهان جنگ نیست.
مولوی غلام سرور بارکزی رئیس کمیته صلح ولایتی هرات نیز در این همایش از شروع گفتگوهای صلح با شماری از نمایندگان گروه طالبان در ولسوالی شندند این ولایت سخن زد.
مذاکرات حاضر هستم، هر روز بعضی اونام نماینده رو میکنم، ما نماینده رو میکنیم که امیر روزا ما حتی بشندن نماینده های داشتیم که برفته بعضی خبر آورده که انشالله مذاکرات به زودی زود اینا نتیجه میده.
در جریان ماهای اخیر اجتماعات و حرکت‌های صلح‌خواهانه مردمی در ولایت‌های مختلف افغانستان شکل گرفته که همگی بر صلح دوامدار در این کشور تاکید دارند.
و در لحظات آخر برنامه خبری خبر داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. رئیس جمهور ترامپ گفته هر کسی که با ایران تعامل تجارتی و اقتصادی داشته باشه با ایالات متحده نمیتونه چنین روابط را داشته باشه. آقای ترامپ سخنان پس از او ابراز کرد که ایالات متحده حدود 12 سال پیش تضییرات اقتصادی را بر ایران از سر گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش مشتاقیم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
در پی خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، اولین بخش تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران امروز از سر گرفته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت قبل با نشر یک پیام در توییترش گفته است که تحریم‌های ایران رسماً آغاز شد. آقای ترامپ این تحریم‌ها را زننده‌ترین تحریم‌ها خوانده و گفته است که در ماه نوامبر با درجه دیگر افزایش خواهد یافت. دونالد ترامپ همچنان افزوده است که هر آن کسی که با ایران تعامل اقتصادی داشته باشد با ایالات متحده تعامل اقتصادی داشتن نمیتواند. این تحریم ها صنعت کشتیرانی و موترسازی ایران را هدف قرار داده و فروش تیاره، طلا و دیگر فلزات کلیدی را به آن کشور نهی میکند. انتظار می رود که بخش دیگر این تحریم ها که سکتور نفت و بانک مرکزی ایران را هدف قرار خواهد داد در ماه نوامبر امسال وضع گردد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که هدف از این تحریم ها این است تا ایران آن چیزی را که واشنگتن آن را رفتار شیطانی میپندارد تغییر دهد.
در حال حاضر ایالات متحده یک کمپاین اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی را روی دست گرفته تا آن سرمایه های را مزدود کند که رژیم ایران با استفاده از آن خود را ثروتمند میسازد و از کشتار و ویرانگری حمایت میکند.
حکومت رئیس جمهور ترامپ میگوید که این تحریم ها زمینه را برای یک توافق هسته‌ای بهتر از توافق سال 2015 با ایران مساعد خواهد ساخت. دونالد ترامپ همچنان گفته است که او برای مذاکره با رهبران ایران آماده است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران این پیشنهاد ترامپ را رد کرده است.
همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه؟ یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره.
حسن روحانی همچنان گفته که برای ادامه بانکداری و معاملات تجارتی نفت کشورش انوز هم با چین و روسیه اتکا میکند. در این حال فدریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا امروز بار دیگر سرمایه گذاران را برای تعاملات تجارتی با ایران تشویق کرد. خانم موگرینی که امروز در زیلاند جدید صحبت میکرد داشتن روابط اقتصادی با ایران را برای حفظ توافق هسته‌ای آن کشور حتمی خواند.
من باور دارم که زیلاند جدید و اتحادیه اروپا به خاطر حفظ توافق هسته‌ای با ایران دیدگاه مشترک دارند، البته علی‌رغم خروج ایالات متحده از آن توافق. ما با شرکای اروپایی و جهانی خود به شمول زیلاند جدید و شرکای آسیایی ما کار میکنیم تا سرمایه گذاری های خود را حفظ کنند و چینل های خود را باز نگه دارند، بخصوص در ارتباط به تجارت نفت، ولی چینل های مرتبط به بانکداری و چینل های اقتصادی را نیز باز نگه دارند.
با وجود آنکه رئیس جمهور ترامپ بارها توافق هسته‌ای ایران را یک توافق بد عنوان کرده است، اما رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا امروز بار دیگر گفت که ایران طبق مندرجات این سند عمل می کند و استفاده از فرصت های اقتصادی ناشی از آن را حق ایران خواند.
دوست عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشین.